مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره خبرهای فرهنگی را خواهیم داشت. داستانی با عنوان رفیق همراز به سلسله ابراز نظرها در مورد بحث آینده روشن دیدگاه یک استاد، یادی به بهانه 34مین سال درگذشت مرحوم احمد ظاهر و آهنگی از وی و آثار باستانی بغلان را داریم. اما در آغاز اخبار فرهنگی هفته را ویدا برکی می خواند.
جمعه گذشته 24 سال از درگذشت احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان گذشت. در مراسم یاد بود از 34مین سال روز وفات احمد ظاهر، هنرمند پرازه افغانستان، اشتراک کنندگان این مراسم خواستار نامگذاری یک جاده به نام احمد ظاهر شدند. اشتراک کنندگان که بیشترشان هنرمندان جوان و نویسندگان افغانستان بودند، در چهارایی انصاری شهر کابل گرد هم آمده و با خوانش آوازهای احمد ظاهر از 34مین سال روز وفات وی تجلیل به عمل آوردند. آنان از شورولی کابل خواستند تا جاده ای را که به چهارراهی انصاری منتهی می شود و هنوز نامگذاری نشده است و جاده احمد ظاهر مسما سازد. در هفته گذشته گزارش شده بود که دو خبرنگار عضویت شورای عالی رسانه ها را کسب کردند، اما یک شنبه گذشته کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان پروسه انتخابات خبرنگاران را غیر قابل قبول خوانده، میگوید که این پروسه در تضاد با قانون رسانه های همگانی است. با گزارش آژانس خبری پژواک، در انتخابات که صورت گرفته بود با رأی 67 تن از جمله 5 تن نامزد در نهایت عبدالله آزاد خنجانی و خپلواک صفی با کسب بیشترین رأی با عنوان نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها انتخاب شده بودند. عباسین زهی رئیس کمیته خبرنگاران پارلمانی افغانستان در نشست خبری هفته قبل گفت که انتخابات در حضور تمامی نمایندگان رسانه ها برگزار نشده و چند تنی که در این شرکت داشتند نمیتوانند از صدها رسانه و هزاران خبرنگارانی که در کشور فعالیت دارند نمایندگی نمایند. وی گفت که از وزارت اطلاعات و فرهنگ میخواهد که این انتخابات را لغو اعلان نماید و انتخابات مجدد را در حضور نمایندگان همه رسانه ها برگزار کند. در این حال دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید که وزارت بر عملی کردن قانون رسانه های همگانی متعهد بوده و از برگزاری این انتخابات به خاطر گزینش دو نماینده برای شورای عالی رسانه ها حمایت میکند. و سید مخدون رهین، وزیر اطلاعات فرهنگ، به منظور نشرات مبتذل برخی از رسانه ها و توهین به برخی از شخصیت ها مورد استجواب قرار گرفت. با گزارش آژانس خبری پژواک، چهارشنبه گذشته برخی از اعضای ولسی جرگه نشرات اکثریت تلویزیون ها را در مغایرت با دین اسلام و عامل تشدید جنگ در کشور خوانده و در جلسه عمومی ولسی جرگه با وزیر اطلاعات و فرهنگ به هدف جلوگیری از این گونه نشرات یک ماه ضرب الاجل تعیین نمود. اعضای جرگه تاکید کردند که برخی از سریال هایی که از سوی این تلویزیون ها نشر می شود به نحوه ادیان دیگر و فحشا را ترویج می کند که جهاد علیه آنها فرض است، اما آنها از این تلویزیون ها نام نبردند. خلیل احمد شهید زاده، نماینده مردم هرات، در ولسی جرگه گفت که شماره از مردم از آزادی تعریف نادرست دارند که گویا هر توهین و تهمتی که به هر کسی بکنند و هر چیزی را که نشر نمایند آن را به آزادی بیان توجیه می نمایند. اما بکتاش سیاوش، عضو دیگر ولسی جرگه، این گونه اظهارات را به نفع مخالفان مسلح خواند. اما وزیر اطلاعات فرهنگ گفت که اگر برای شماره از رسانه‌ها در مورد نشراتشان که مخالف احکام دین و ارزش‌های فرهنگی کشور است توصیه می شود، فوراً سر و صداها بلند می شود که وزیر اطلاعات فرهنگ می خواهد آزادی بیان را محدود کند و هیچ کس هم نیست که از وزیر حمایت کند.
اگر دیده باشید شماری از مردم علاقه خاصی به نقل کردن موضوعات به افراد ماحول خود دارند و نمی توانند هیچ مسئله ای را به نام راز در نزد خود نگه دارند و این افشاگری دائما از نظر خصومت هم نیست، بلکه شماری از روی عادت این کار را انجام می دهند، در حالی که هیچ نوع سودی از این افشاگری برای آنها متصور نیست. و جالب این که در پس منظر این کار آنها خسارات مالی و جانی به خود او یا دیگران هم می رسد. اما بازداری همچو افراد از این عادت کار آسانی هم نیست، و دلیل آن که ترک عادت از هر چیز و یا هر عملی باشد در عدم یک عزم قوی و یا با ایجاد یک فضای هنرمندانه که باعث تحیر و تعجب آن فرد شود میسر خواهد شد. داستان کوتاهی داریم با عنوان رفیق همراز که دوست دیگر خود را توانسته از این گونه اعتیاد نجات دهد. در یک دهکده دور افتاده دو تا دوست زندگی می کردن. یکی از آنها جانسون و دیگری پیتر بود. این دو تا از کودکی با هم بزرگ شده بودند. آنقدر این دو دوست رابطه خوبی با هم داشتند که نصف اهالی دهکده فکر می کردن که این دو نفر با هم برادرند، با این حال که هیچ شباهتی هم با هم دیگر نداشتند. اما این عرف اهالی نشان از اوج محبتی بود که بین این دو نفر وجود داشت. همیشه پیتر و جانسون راز دلشان را به هم دیگر می گفتند و برای مشکلاتشان با هم دیگر هم فکری می کردند و بالاخره یک راه و چاره برایش پیدا می کردند. اما بسیاری وقت جانسون این مسائل را بدون این که پیتر بداند با دیگر دوستان خود در میان می گذاشت و وقتی پیتر متوجه این کار جانسون می شد ناراحت می گردید، اما برویش هم نمی آورد. چنان قدر جانسون را دوست داشت که حاضر نبود حتی برای یک دقیقه تلخی این رابطه را شاهد باشد. به خاطر همین احترام جانسون را نگه می داشت و باز هم مثل همیشه با آن درد دل می کرد. سالها گذشت و پیتر ازدواج کرد و رفت سر خانه زندگیش، اما این رابطه همچنان ادامه داشت و روز به روز عمیق‌تر می شد. یک روز پیتر می خواست برای یک کار خیلی مهم با خانوادهش برود به شهر، به خاطر همین آمد و به جانسون گفت من به طرف شهر می روم، اما اگر امکان دارد این خریده سکه های مرا تا فردا که من از شهر برگردم بگیری و در خانه نگه داری. جانسون هم خریده را گرفت و رفیقش را تا دروازه خروجی خانه بدرقه کرد و رفت که با دوستانش تفریح کند. هوا دیگر کم کم تاریک می شد و جانسون با دوستانش می خواست خداحافظی کند، اما دوستانش گفتند هنوز که وقت است، چرا مثل هر شب ناوقت نمی روی؟ جانسون گفت که پولهای پیتر در خانه است و باید زودتر بروم و از سکه های طلای او مراقبت کنم که در دنیا صد گپ است. خلاصه خداحافظی کرد و رفت. وقتی به خانه رسید تیزتر غذا خورد، رفت در اتاق خود، خریده سکه ها را هم در صندوق گذاشت و با اطمینان در تخت خواب دراز کشید، بی خبر از حادثه ای که در انتظارش بود. بله، درست حدس زدید. چند نفر شبانه به خانه جانسون آمدن و پولها را با خودشان بردن. جانسون صبح که از خواب بیدار شد متوجه شد که پولها نیست و از ناراحتی قریب بود که سکته کند. تمام زندگیش را هم اگر می فروخت نمی توانست جبران پولهای دزدیده شده را بکند. از ناراحتی لب به غذا هم نزد. نزدیک شام بود که دید کسی زنگ دروازه را زد. وقتی در را باز کرد دید رفیقش پیتر آمده تا پولها را با خودش ببرد. وقتی جانسون ماجرا را برایش قصه کرد، پیتر به جای این که ناراحت و عصبانی شود شروع کرد به خندیدن و گفت می دانستم که بازم مثل همیشه نمی توانی جلو زبانت را بگیری، اما اصلا نترس، چون من فکرش را کردم و می دانستم که این اتفاق می افتد و به خاطر همین چند تا سکه از آهن درست کردم و بین آن خریطه ریختم و اصل سکه ها را در خانه خود نگه داشتم، چون می دانستم که کسی از این موضوع با خبر می شود و تو به همگی می گویی که سکه ها پیش تو است. و این را نیز می دانستم که خانه من امن‌تر از خانه توست. حالا دیگر نگران و ناراحت نباش. شاید از این رفتار من ناراحت شده باشی، اما این درسی برایت بود که همیشه مسائلی را که دیگران با تو در میان می گذارن در دلت محفوظ نگه داری و شخص ناشناسی راز دلت را بازگو نکنی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آگاهان امور اجتماعی به این نظرن حیات آری از امید مرگ است. به این معنی کسی که از ادامه حیات خود را ناامید بداند، او در جمع مرده ها محسوب می شود. لذا تلاش برای ادامه حیات و آن هم مرفه باید فیصدی زیاد برنامه های فعالیت انسان را تشکیل دهد و در غیر آن به اصطلاح عوام به حلوا گفتن کام شیرین نخواهد شد و آینده روشن از این گونه افراد فاصله خواهد گرفت. به باور شماری از تحلیلگران، آینده روشن در عصر کنونی در عدم پیگرد تکنولوژی در حال انکشاف میسر نیست. خیر، به سلسله پرسش ها در مورد آینده روشن و خصوص آینده روشن افغانستان در این شماره با یکی دیگر از استادان پوهنتون کابل گفتمان مختصری داریم. محترم فیض الله جلال، استاد پوهنتون کابل، از دید شما رسیدن به آینده روشن چه راهکاری دارد؟ چگونه میشه که به یک آینده روشن امیدوار بود؟ نکته اساسی ای امیدواری در چی است؟
در افغانستان باید کار به اهل کار بسپاریم تا کارها طور علمی، قانونی و معقول غیر جانبدارانه پیش برود و اگر در صورت کار به اهل کار نسپاریم، فکر میکنم که ما در اینمی انبوهی از پرابلم ها و چالش ها گرفتار خواهیم شد و پیشرفت صورت نخواهد گرفت و همواره دور یک نقطه گردش خواهیم کرد و در همون نقطه سقوط خواهیم کرد. بهتر از کار به اهل کار بسپاریم و قانون حاکم بسازیم و عدالت تامین بکنیم.
استاد جلال، شما از عدالت حرف زدین. ای عدالت هم در بعضی موارد سرمه سلیمان شده. عدالت و آینده روشن چه وابستگی با هم دارن؟ آیا همه اهل کار از نظر شما عادل هستن؟
اشخاصی که لیاقت دارن اونا عدالت میکنن و اشخاص لایق و اشخاصی که عدالت دارن هرگز تبعیضی فکر و عمل نمیکنن و کوشش میکنن که در مسیر تکاملی حرکت بکنن، در مسیری که پیشرفت افغانستان در آن نهفته است. نظر من این است که اگر میخواهین اشتباه نکنیم، باید به آینده بینگریم و افکار آینده نگر داشته باشیم و قدرت به کسای بسپاریم و اداره را به کسای بسپاریم که اونا در کار خود وارد و آینده نگر باشن.
جناب جلال، شماری از مردم به تکنولوژی پیشرفته تا هنوز معتقد نیستن و هنوز هم دامن عنعنات کلاسیک در اکثر مناطق فراموش نشده. ما گفته یکی از بزرگان به تیاره سوار میشوند و تبلیغ نگهداری مرکب و پرورش از او را میکنند. شما با این گروه چه ابراز نظری دارین؟ آیا با این گونه خرافات پسندی به یک آینده روشن میتوان رسید؟
من فکر میکنم که جهل و فقر دو بستری هستند که مانع پیشرفت علم میشوند. ما نباید به عنعنات بپیوندیم. ما باید عنعنات خرافاتی را، عنعنات کهنه را، عنعناتی که دست و پاگیر است و مانع تجدد، پیشرفت و انکشافی فکری و علمی می شود، باید از او مدد نخواهیم، بلکه برعکس باید به او پایان بدهیم. دوران ما دیگر دوران ادامه عنعنات کهنه، عنعنات فرسوده، عنعنات دور از علم و دور از مدنیت نیست. باید با علم رو بیاریم و به تجدد بپیوندیم و با کاروان بزرگ بشریت یک جا شویم و دیگه به این عنعنات کهنه که دامنگیر مردم افغانستان است و کشور در باطلاق، در منجلاب و در بدبختی نگاه کرده، هرچه عاجلتر پایان بدیم.
پرسش آخری ما جناب جلال، آینده روشن خواست اجماع عمومی است، یک گپ واضح است، اما همکاری به ایجاد آینده روشن از سوی کیا انجام شود و به ابتکار عمل هیچ کسی حاضر پیشدستی نیست، پس چه کسانی مبتکر ای راه کار شوند؟
مشارکت همگانی برای آینده روشن از اهمیت اساسی برخوردار است، اما آینده روشن باید نخبگان و روشن فکران و کسانی که معتقد به آینده روشن هستند، تعهد دارند و آگاهی دارند، باید اونا آینده روشن رقم بزنند.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم، سلام.
قربان شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
همان طوری که در اخبار شنیدید، از مرگ احمد ظاهر فقید، آوازخوان معروف افغانستان، 34 سال گذشت. همکارم فرشته ندا به یاد بود از آن مطلبی دارد که با هم می شنوید.
همین جمعه ای که گذشت، درست 24 سال از وفات خواننده و نوازنده برجسته و صدای تکرار نشدنی افغانستان گذشت. مرحوم احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1325 شمسی در ولایت لغمان زاده شد. او آوازخوانی را از مکتب آغاز نمود و اولین آهنگش آخره دریا را در لیسه حبیبیه خواند. او 13 ساله بود که انگشتانش با پرده های هارمونیه آشنا شد و بعد از آن به سراغ فلوت و اکاردیون رفت. در این زمان وای شاگرد لیسه حبیبیه بود که بلقب بلبل حبیبیه مشهور شد. در سال 1340 خورشیدی به تشکیل یک گروه هنری از شاگردان آن لیسه پرداخت و همراه با گروهی که وای نیز رهبر آن بود و اجرای برنامه های منظم هنری خیش در رادیو افغانستان پرداخت. احمد ظاهر به خاطر تحصیل در رشته موسیقی راهی هندوستان شد و در عمر کوتاه خود 33 آلبوم منتشر کرد. احمد ظاهر دارای صدا، حنجره و استعداد خاصی در عرصه موسیقی بود و بر علاوه این همه، او در انتخاب شعر و آهنگهایش خیلی دقت میکرد و بهترین شعرها را برای آهنگهایش برمیگزید که این کار باعث موفقیت، شهرت و محبوبیت وی شد. شاید او اولین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی افغانی یکجا کرد و سازهای اکاردیون، ارگان و ترومپت و غیره را با موسیقی افغانی هدیه آورد. احمد ظاهر در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد و پس از اتمام تحصیلات عالی، مدتی در ادارات دولتی و رسمی مانند کابل تایمز و افغان فلم نیز کار کرد. در سال 1340 گروه هنری تشکیل داد. احمد ظاهر در طول 33 سال زندگی حدود 380 آهنگ و سرود اجرا و ضبط کرده است. در سال 1996 میلادی طالبان پس از اشغال کابل، مقبره او را با خاک یکسان کردند، اما چند ماه بعد طرفداران وی گنبد کوچکی برای قبر او ساختند. احمد ظاهر محبوب ترین هنرمند افغانستان، 34 سال قبل در 24 جوزا گویا در نتیجه یک حادثه ترافیکی جان باخت و از وی دو فرزند به جا مانده است که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. اما در کتابی که رزاق مامون روزنامه نگار نوشته، مسئله به دادگاه کشانیدن عاملان قتل احمد ظاهر مطرح شده است.
سیاه داری قربان شو من، خانه کجا داری مهمان شو من، کشت سیاه داری قربان شو من، خانه بازم کجا داری مهمانت شامد صلف سیه داری قربانت شامد خانت کجا داری مهمانت شامد هزاران راز دل ناگفته گفتی چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من دو چشمان سخنگوی تو قربان چشم سیه داری قربانت شوم من خانه کجا داری مهمانت شوم من.
می دانید تاریخ چند هزار سالی افغانستان فعلی، این سرزمینی که در حال حاضر ما در خریطه آن زندگی می کنیم، حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی را سپری نموده و با جمعیت جغرافیای با نوسان خود شاهد نوزت ها و تمدن های بیشماری بوده است که امروز بقایای آن آثار باستانی دالبرین گفته های ماست. هر منطقه این کشور اگر به صورت دقیق از سوی باستانشناسان ارزیابی و مطالعه شود، شمار زیادی از جهات گنگ و تاریک یک دوره تاریخی روشن می گردد و یافته های تازه های بیشتری را به کرونولوژی این کشور می افزاید. همکارم بشیر احمد غزالی بخشی از آثار باستانی ولایت بغلان را با صحبت آگاهان و مسئولین آن ولایت و بررسی گرفته که آن را می شنویم.
از آنجایی که بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هند و بخارا، راه ابریشم و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی به شمار می رفت، در آن آثار آبده و دفینه های زیاد و ارزشمند وجود دارند. هرچند به باور باستانشناسان هنوز قسمت مهم از تاریخ گذشته بغلان در زیر خاک این ولایت پنهان است، به آن هم آنچه تا هنوز به ظهور رسیده و برملا شده گواه روشن بر آن است که اینجا مهد یا زیستگاه سلاطین، امرا و فرمانروایان زیادی بوده است. مهمترین این آثار کتیبه های سرخ کوتل، معبد چمقلا و مجسمه های تازه به شهرت رسیده شمرقند که هر کدام به نحو نمایانگر مدنیت های مختلف از ادوار مختلف بغلان قدیم می باشند. نظام الدین توخی، محقق و باستانشناسی که مسئولیت حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان را دارد، می گوید اگر با تعمق بر این یادگاری ها نظر انداخته شود، از آن گذشته های این سرزمین که روزگار چی عظمت و شکوهی داشته برملا می گردد. آقای توخی با اشاره به آبده سرخ کوتل که سابقه بیش از 2000 ساله دارد می گوید
در جمله 24 سایه باستانی سرخ کوتل که از جمله آبده های بسیار یا معبد بزرگ دوره کنیشکا یا زردشتی ها هستند، در سال 1951 کشف شده و بعد از آن یک گروهی از باستانشناسان فرانسه و نام داشتن این تحقیقات شروع میکنن و حفظیات رسمی خود در سال 1951 آغاز میکنن. یه دهی کتیبه های تقریبا نام بغلان که دو وقت به نام بغلانگو یا بغلانگ یا بغلانگ میگفتن ذکر شده بود و یک تنه که به اصطلاح سر نداشت از اینجا پیدا شده که گمان اغلب از خود کنیشکا هستن. سرخ کوتل یکی از معابد زردشتی ها هستن، یک سایه باستانی قوی بوده و از دوره کوشانی ها و کنیشکا و معبد بزرگ
او می افزاید در ساحه 20 کیلومتری سرخ کوتل آتشکده یا معبد مهم دیگری هم به اسم چمقلا وجود دارد که از دید باستانشناسان مشهور جهان خیلی ها مهم و ارزشمند می باشد. این معبد در مسیر جاده ابریشم دیروز و بغلان کندوز امروز در یک محله که آن را چمقلا می نامند 40 سال پیش از امروز همزمان با کشف معبد سرخ کوتل کشف شد. مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان می گوید این مهمترین آتشکده یا معبد مردمان 2000 سال پیش از امروز هست که اینجا اقامت و یا هم رفت و آمد داشتند.
اصلا چمقلاخ در اصل خود یک تپه خاکی است که ارتفاعش از زمین 15 متر است، 4 زل داره، هر زل 200 متر طول داره. در اصل خشتای در اینجا پیدا شده و دیدن شده که تقریبا 40x40 خشتای ازی است و چون کلام یکی از معابد و مهد تمدن خود کوشانی هم در اینجا امکان داره که باشه.
و مجسمه های تازه به شهرت رسیده یه شمرق که 6 سال پیش توجه باستانشناسان داخلی و خارجی را به خود جلب کرد نیز یکی از مهمترین آثار باستانی ولایت بغلان به شمار می رود. این مجسمه های حک شده بر کوهی در حومه جنوبی شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان را مردم محل رگ بیبی می گفتند. نظام الدین توخی مدیر حفظ آبدات تاریخی ولایت بغلان در مورد می گوید
اصلا این متشکل از یک اسب است، یک فیل است، یک اژدها است، درخت فلفل است که اسب گادی از این دارای دو اسب داره، وظیفه میده میشه و یک راهب است که استاده است به اصطلاح پذیرایی میکنه. وظیفه میده میشه که در حق به امی دو اسب به اصطلاح یک گادی بوده به مرور زمان از بین رفته. در زمان دوره که این برزد فرهنگ و برزد عبادات تاریخی و آثار تاریخی بودن اون از بین برده بودن، قسمت از کلی فیله که از بین رفته. اما دیگه اسب ازی تقریبا در طول 3 متر است، اسب بزرگ ازی، اسبای خود در پرویز است، پای اسب از بین بردن، کلی اسب بو از بین بردن و کلی فیل از بین بردن. چون یک شده در سنگ کندن کاری صورت گرفت، وزیر توسط جبل از بین بردن.
دولت در ولایت بغلان 24 صحه باستانی را ثبت و راجستر کرده، ولی باستان شناسان میگویند که آثار و دفینه های ارزشمند دیگری هم وجود دارند که تا هنوز کشف و برملان نشده اند. آقای توخی میگوید برخی از این ساحات مانند معبد سرخ کوتل در معرض خطر جدی حوادث طبیعی مانند برف و باران قرار دارد که اگر توجهی به آن صورت نگیرد زیانهای زیاد و جبران ناپذیری بر پیکره این آبده مهم وارد می‌گردد. و اما از سوی دیگر این آثار از دستبرد دزدان آثار باستانی مسئولند و برای حفاظت از این 3 ساحه باستانی مهم پلیس پوسته‌های دائمی را ایجاد کرده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا با پایان می رسد. تا هفته بعدی، خدا مددگار.
زمان که